شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 24 مرداد 1404، 15 ماه اوت 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. در این بعد از ظهر گرم آخرین روز هفته در ایران ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده بررسی و تحلیل آخرین خبرهای روز باشید. ابتدا از ملاقات رؤسای جمهور روسیه با آمریکا در آلاسکا خواهیم گفت و به بررسی ابعاد اون میپردازیم. سپس به بالا گرفتن انتقادهای داخلی در ایران میپردازیم. ما از آینده این انتقادات در غیبت‌های طولانی رهبر جمهوری اسلامی خواهیم پرسید. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، در نیمه دوم بخش خبری ساعت 14 گفتگو با ایهود ایلام، پژوهشگر پیشینه وزارت دفاع اسرائیل رو میشنوید که در گفتگو با همکارم گلناز اسفندیاری میگوید اسرائیل در هفته‌ها و ماه‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو باز هم از همکارم گلناز اسفندیاری میشنویم که همین حالا در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
با سلام، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز جمعه با ولادیمیر پوتین همتای روز خود در آلاسکا دیدار می‌کند که می‌تواند برای آینده اوکراین تعیین کننده باشد. دونالد ترامپ به پیشنهاد رهبر روسیه این دعوت را انجام داد، اما هشدار داده است که اگر پوتین مصالحه نکند، این دیدار ممکن است در عرض چند دقیقه به پایان برسد. نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله لبنان دولت این کشور را به خاطر تصویب مصوبه خلع سلاح این گروه تهدید کرد و گفت اگر دولت تلاش کند با حزب الله مقابله کند در لبنان جایی برای زندگی نخواهد ماند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. نعیم قاسم روز جمعه در یک نطق تلویزیونی تاکید کرد تا وقتی که حملات اسرائیل و اشغال پنج تپه در جنوب لبنان ادامه داشته باشد، حزب الله سلاح خود را تسلیم نخواهد کرد. حزب الله مدعی سلاح را تنها برای مقابله با تهدیدات و حملات اسرائیل حمل می‌کند. این در حالی است که دیگر گروه‌های سیاسی لبنان حزب الله را متهم می‌کنند که با استفاده از سلاح خواسته‌های سیاسی خود را که تحت تأثیر جمهوری اسلامی است بر کشور تحمیل می‌کند. ارتش اوکراین میگوید که روز گذشته یک کشتی حامل قطعات پهپاد و مهمات از ایران را به بندر اولیا در روسیه هدف قرار داده است. ارتش اوکراین در بیانیه خود افزود که روسیه از این بندر به عنوان یک مرکز لوجستیکی مهم برای تامین کالاهای نظامی از ایران استفاده می‌کند. زمستان سال گذشته نیز برخی منابع آگاه به خبرگزاری بلومبرگ گفته بودند دو کشتی شرکت کریوس با نام‌های سی کاسل و سی انکر که قبلا در مسیرهای مدیترانه و دریای سیاه فعال بودند از نیمه سال 2023 ناگهان به دریای خزر منتقل شدند و از آن زمان میان ایران و روسیه در حال رفت آمد هستند. مقامات ترکیه روز جمعه شهردار یک منطقه کلیدی استانبول را به همراه حدود 40 تن دیگر بازداشت کردند. این اقدام در ادامه سرکوب گسترده مخالفان توسط دولت ترکیه صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که اینان گونی شهردار منطقه بیعقلو استانبول به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فساد بازداشت شد. روزنامه بیرگون و سایر رسانه‌های گزارش دادند که محافظ گونی مشاور و نیز دستیاران او در میان بازداشت شدگان بودند. منطقه بیعقلو در اختیار حزب اصلی اپوزیسیون خلق جمهوری خواه یا CHP است. شهرداری های تحت کنترل CHP امسال با موجی از دستگیری ها روبرو بودند که با هدف قرار دادن اکرم امام اغلو شهردار استانبول در ماه مارس آغاز شد. امام اغلو چهره محبوب اپوزیسیون به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دو دهه گذشته شناخته می شود و نامزد حزب جمهوری خواه خلق برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 است. معاون اقتصادی استانداری تهران اعلام کرد با توجه به تفاهم انجام شده میان وزارت صنعت و وزارت نیرو، شهرک‌های صنعتی استان تهران 2 روز در هفته تعطیل خواهند بود. بنابر برنامه اعلام شده، شهرک‌های صنعتی استان تهران شب‌ها نیز از ساعت 18 تا 24 بجز در حد روشنایی معابر و فعالیت‌های حداقلی، وضعیتی معادل تعطیلی خواهند داشت. و دفتر جامعه جهانی بهایی میگوید که در استان اصفهان اموال بیش از 20 شهروند بهایی را صرفاً به دلیل اعتقاداتشان مصادره کرده و تنها با ارسال یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی آنها را از این توقیف و مصادره‌ها مطلع کردند.
سپاسگزارم از همکارم گلناز اسفندیاری که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
امشب ساعت 22:30 به وقت ایران قرار است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا با یکدیگر دیدار کنند. نخستین دیدار پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که روابط واشنگتن و مسکو بحرانی است. جنگ اوکراین در صدر مسائل مورد اختلاف دو طرف قرار دارد. اما دعوت نشدن کییف برای حضور در نشست آلاسکا نگرانی‌هایی از سوی اوکراین و کشورهای اروپایی درباره محتوای توافق احتمالی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین مطرح کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
نخستین دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پس از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید شامگاه جمعه 24 مرداد به وقت ایران برگزار خواهد شد. دیداری که علاوه بر مجموعه از مسائل مورد اختلاف میان دو طرف، جنگ اوکراین محور اصلی آن خواهد بود. جنگی که 5 اسفند سال 1400 با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد. دونالد ترامپ پنجشنبه 23 مرداد نسبت به نتایج این دیدار ابراز خوشبینی کرد.
با رئیس جمهور پوتین جلسه خواهیم داشت. فکر میکنم جلسه خوبی خواهد بود. اما جلسه مهمتر دیدار دوم است که در آن رئیس جمهور پوتین، رئیس جمهور زلنسکی و من حضور خواهیم داشت. شاید برخی رهبران اروپایی رو هم دعوت کنم، شاید نکنم. نمیدونم آیا حضور اونا مهم خواهد بود یا نه. باید ببینیم چی پیش خواهد اومد. معتقدم که رئیس جمهور پوتین صلح رو بخواد. رئیس جمهور زلنسکی هم همینطور. باید ببینیم که آیا میتونن تفاهم کنن یا نه. اگه بتونن خیلی خوب میشه.
دیداری که قرار است در پایگاه نظامی آلمندروف ریچاردسون در ایالت آلاسکا برگزار شود. ولادیمیر پوتین نیز پنجشنبه در اظهاراتی تلویزیونی نسبت به سیاست‌های دولت دونالد ترامپ ابراز خوشبینی کرد.
می‌خواهم موضع ما در برابر دولت کنونی آمریکا را با شما به اشتراک بگذارم. معتقدم دولت آمریکا تلاش‌های بسیار پر انرژی و صادقانه‌ای برای توقف خصومت‌ها، پایان بحران و دستیابی به توافق‌هایی که به سود همه طرف‌های درگیر باشد انجام می‌دهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نشست روز جمعه آلاسکا دعوت نشده. از این رو کییف و کشورهای اروپایی نگرانی‌های از محتوای توافق احتمالی میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین مطرح کرده‌اند. رئیس جمهور اوکراین و متحدان اروپایی‌اش طی هفته گذشته تلاش‌های خود را برای جلوگیری از هر گونه توافقی میان ایالات متحده و روسیه که ممکن است کییف را در برابر حملات احتمالی آینده آسیب‌پذیر کند تشدید کرده‌اند. آقای ترامپ در مصاحبه رادیویی با فاکس نیوز گفت که اگر جلسه جمعه خوب پیش برود، پس از آن با آقای زلنسکی و رهبران اروپایی تماس خواهد گرفت و اگر بد پیش برود، این کار را نخواهد کرد. او با بیان اینکه هدف از مذاکرات روز جمعه با پوتین ترتیب دادن یک جلسه دوم با حضور اوکراین است، افزود: من نمی‌دانم که آیا به یک آتش‌بس فوری دست خواهیم یافت یا خیر. از سوی ولادیمیر پوتین در نطق تلویزیونی خود مسائلی بیش از جنگ اوکراین مطرح کرد.
شرایط بلند مدت برای صلح میان آمریکا و روسیه و همچنین برای اروپا و کل جهان زمانی فراهم می شود که در مرحله بعدی به توافقاتی در مورد کنترل سلاح‌های تهاجمی استراتژیک برسیم.
اظهاراتی که نشان می‌دهد روسیه موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای را به عنوان بخشی از یک بحث گسترده در مورد امنیت هنگام دیدار با رئیس جمهور آمریکا مطرح خواهد کرد.
همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری هم شنیدید، در آستانه دیدار میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا، نگاه‌ها عمدتاً به محور اصلی گفتگو یعنی جنگ اوکراین دوخته شده. با این حال، پرسشی مهم هم در حاشیه این رویداد مطرحه. آیا ایران هم در دستور کار این مذاکرات قرار خواهد گرفت؟ و اینکه اظهارات اخیر وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه روسیه و چین در مقابله با مکانیسم اسنپ بک اروپا از تهران حمایت می‌کنند، بار دیگر موضوع روابط سه‌جانبه و نقش مسکو در تحولات ایران رو برجسته کرده. همراه هستیم با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین‌الملل در لاهه. آقای گلریز، بهتون خوش آمد میگم و بیایید از اینجا شروع بکنیم که با توجه به اینکه پوتین نسبت به تلاش‌های ترامپ اونها رو سیاستی جدی و صادقانه برای پایان جنگ اوکراین توصیف کرده و ترامپ هم احتمال داده که فقط 25% ممکنه که این نشست نتیجه نده، ما باید شاهد چه نوع گفتگویی باشیم؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید، ترامپ از وقتی که سر کار آمده در دور دوم ریاست جمهوری خودش، شاید این مهمترین دیداریه که برای ترامپ برنامه ریزی شده. قبلا آقای ویتکاف 3 ساعت با پوتین دیدار کرده و به گمانم ترامپ این دیدار رو و نتیجه اون رو و این 25% که شما فرمودید از این جهت مهم میدونه که شاید گارانتی بکنه دریافت جایزه صلح نوبل رو. سیاست خارجی دور دوم ترامپ عملا ایده مناطق نفوذ قرن 19 رو احیا کرده. این تصور که قدرت‌های بزرگ در این موضوع یعنی امریکا، چین و روسیه باید بتونن با گسترش طلبی سرزمینی مناطق جغرافیایی نزدیک به خودشون در عمل کنترل دنیا رو در دست داشته باشن. این اون نگاهیه که ترامپ و حتی پوتین هم بهش داره و اگه خاطرتون باشه در دومی سخنرانی مراسم تحلیف خودش، ترامپ توسعه طلبی آمریکایی رو، گرینلند، کانادا، جاهای دیگه رو به عنوان حتی یک حق الهی مطرح کرد. از این جهت خیلی مهمه این نشست و واقعیتش اینه که شرایط اوکراین شرایط بسیار سختیه، در ضعف قرار داره. اخیراً هم موفقیت‌هایی برای نفوذ در شمال شرقی اوکراین پیدا کرده پوتین و شرایط بسیار سخته. بدون حضور اروپایی‌ها به گمانم طرحی که روی میز هست و از این جهت ترامپ اون رو خیلی موفقیت‌آمیز تصور می‌کنه، طرحی که در اون زمین در مقابله با یعنی دادن ارائه بخش شرقی اوکراین به پوتین برای کنترل در کنار کریمه و جاهای دیگه، برای این هست که پوتین موافقت بکنه که با نوعی از توقف موقت جنگ شاید این پوان رو به ترامپ بده که بله، من موافقت کردم با درخواست تو و این دیدار موافقت آمیز بوده. ولی در این حال من فکر میکنم که این بسیار میتونه برای اروپا، امنیت اروپا، برای خود اوکراین، برای کلن این فضای توسعه طلبی که ما در مورد اسرائیل در غزه میبینیم بسیار بسیار منفی باشه. دموکراسی های لیبرال رو که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد با محوریت امریکا میتونه ضعیف بکنه، نقش سازمان های بین المللی رو بسیار تضعیف بکنه و کلن سیستم نظم بین المللی که بر مبنای همکاری کشورهای غربی از سازمان ملل شورای امنیت بگیرید تا همکاری آتلانتیک، سازمان پیمان آتلانتیک، اینها رو بسیار ضعیف میکنه. پشت میز نشستن با پوتین و دادن بخشی از خاک اوکراین به روسیه در مقابله با توقف موقت آتش بس، چون من فکر نمی کنم که خانم کریمی پوتین به اصطلاح عامیانه بیخیال این جنگ بشه و اروپا رو به این راحتی رها بکنه وقتی که در حال بردن هست در این جنگ 3.5 سال گذشته.
مثلا آقای گلریز، با این تصویری که شما ارائه کردید از ماحصل آنچه که پیش بینی می شود بعد از مذاکرات امروز در جهان حاکم باشه، فکر میکنید که نوع روابط ایران و روسیه چگونه خواهد بود؟ همین امروز آقای عباس عراقچی گفته که در فرایند اسنپ بک چین و روسیه از ایران حمایت خواهند کرد. آیا فکر میکنید که نتایج دیدار امروز میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بتونه بر روابط ایران و روسیه هم تأثیر بگذاره؟
ببینید، به طور رسمی، به طور مثال این حمایتی که عراقچی ازش صحبت میکنه، به طور رسمی، به طور مثال روسیه در سازمان ملل یک نامه‌ای داده و مخالفت کرده با مسئله استفاده از فعالسازی مکانیزم ماشه توسط اروپایی‌ها، نامه‌ای که چند روز پیش اروپایی‌ها ارسال کردن به شورای امنیت سازمان ملل. ولی واقعیتش اینه که این جور نامه‌ها و این جور فشارهای تزیینی نمیتونه جلوی به طور مثال مکانیزم ماشه و تأثیرات استراتژیک اون رو بگذاره. روسیه و چین دقیقا همون نگاهی رو دارن که در حال حاضر ترامپ به اوکراین داره. بدون حضور اوکراین و بدون بذار کشورهای اروپایی عملا داره معامله میکنه با پوتین، و پوتین هم چنین نگاهی رو به جمهوری اسلامی داره. ما در مورد پرونده های مختلف این رو دیدیم که نگاه پوتین به جمهوری اسلامی و ایران در عمل یک نگاهی است که در اون به دنبال منافع مستقیم خودشه. میتونه تأثیر این توافق، اگر توافقی انجام بشه، اگر معامله انجام بشه در دیدار پوتین و ترامپ، میتونه نتیجه اون این باشه که فشارهای روسیه بر ایران، بر جمهوری اسلامی برای اینکه تسلیم خواستهای دونالد ترامپ بشن، چون دونالد ترامپ به دنبال تسلیم شدن جمهوری اسلامی، به خصوص بعد از جنگی رو که به ایران تحمیل کردن و حملاتی که امریکا انجام داد، تسلیم شدن در مورد برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و غیره. پوتین قطعا میتونه فشارهای خودش رو بر جمهوری اسلامی برای تسلیم شدن بیشتر بکنه، ولی به گمان من این به نفع ایران نخواهد بود اگر توافقات بین ترامپ و پوتین انجام بشه. و اگر واقعا عراقچی و بقیه مقامات جمهوری اسلامی تصور میکنن که روسیه به دنبال این هست که نقش مثبتی برای تمامیت ارضی ایران، منافع ملی ایران بازی بکنه، بسیار در اشتباهن. از نگاه تصویرسازی و آرایشی و ظاهری نامه بدن به سازمان ملل، به شورای امنیت، مخالفت‌های رسانه‌ای بکنن و غیره، بله، ولی اینکه منافع ایران رو در نظر بگیرن، خیر. من فکر میکنم که در نهایت امر بحث اینه که آیا جمهوری اسلامی تسلیم خواسته های ترامپ و اسرائیل در منطقه میشه یا خیر. این بحث اصلی است.
بسیار سپاسگزارم از دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل در لاهه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
پایان جنگ 12 روزه کاستی ها، خطاها و ناکارآمدی های حکومت را بیش از پیش آشکار کرد. از این روز که دامنه مطالبات برای اصلاحات ساختاری در ایران هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. در تازه ترین اظهار نظرها در این باره، مهدی کروبی از رهبران اعتراض های سال 88 گفته است برای اینکه ایران بماند و پیش از آنکه دیر شود حاکمان به مردم برگردند و زمینه اصلاحات ساختاری مبتنی بر رأی ملت را فراهم کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
پس از آتش بس در جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، نیروهای سیاسی داخلی به صرافت افتادند تا بار دیگر حاکمیت را به انجام اصلاحات در زمینه‌های مختلف حکمرانی مجاب کنند. حملات اسرائیل غافلگیری در ابعاد مختلف نظامی و اطلاعاتی را موجب شد. ضربه‌های نظامی و امنیتی نشان دهنده آن بود که بخش‌های مختلف حکومت کارآمدی لازم را نداشته و ندارند. بیانیه 180 اقتصاددان، استاد دانشگاه و مقام‌های پیشین در ایران در زمره نخستین تلاش‌ها از این دست بود که خواهان تغییر پارادایم در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی شده بود. در این بیانیه آمده بود که این جنگ می‌تواند نقطه عطفی تاریخی در پایان بخشی به ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد و تبعیض و بی‌عدالتی‌ها باشد. این بیانیه همچنین خواستار اتخاذ سیاست‌های نوین در جهت ایجاد و گسترش روابط بین‌المللی بر مبنای تنش‌زدایی و تأمین منافع اقتصادی، تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفاه و شایسته‌سالاری شده بود. پس از این بیانیه، میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که از بهمن 1389 در زندان خانگی به سر می‌برد، اعلام کرد که وضعیت تلخی که در جنگ میان ایران و اسرائیل برای کشور پیش آمد، نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود. میرحسین موسوی در بیانیه‌اش با تأکید بر اینکه تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست، افزود برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مایوس می‌کند. حسن روحانی با سابقه 2 دور ریاست جمهوری و نزدیک به 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی در سخنانی خواستار تکمیل و توسعه استراتژی ملی شد. او در سخنانی در جمع مشاورانش گفت باید استراتژی نوینی را طراحی کنیم. آنچه در این 2 سال اخیر در این منطقه واقع شده و در این ماهای اخیر در جمهوری اسلامی شاهد آن بودیم، دیدیم یک اشکالاتی بوده. این اشکالات را باید رفع کنیم. آنکه خواست مردم هست می تواند مبنای استراتژی ملی ما باشد. حسن روحانی در مورد روابط خارجی هم گفت
ما رابطه‌مون رو با دنیا باید تقویت کنیم. هر کس که آماده مذاکره است، اگر مذاکره رو به نفع کشور و منافع ملی و امنیت ملی دیدیم حرف بزنیم. حالا این که قبلا نظر چی بوده بعدا نظر چیه، نظرات سیاسی در هر لحظه فرق میکنه. ما بتونیم روابطمون رو با اروپا، روابطمون رو با همسایگان، روابطمون رو با شرق، با غرب، حتی تنش با آمریکا رو هم اگر میتونیم کاهش بدیم، اگر به نفع منافع ماست چه اشکالی داره؟ نه اشکال نداره که بر ما لازمه، که بر ما واجبه. تنش رو باید کاهش بدیم، تخاصم رو باید کم بکنیم.
مهدی کروبی از روحانیانی که در بیش از 2 دهه نخست انقلاب صاحب مقام‌های متعدد بوده، در دیدار 23 مرداد با شورای مرکزی مجمع ایثارگران هم بر ضرورت اصلاحات ساختاری تاکید کرد. وی که به تازگی از حصر خانگی 14 ساله رهایی یافته، در سخنانش بر این نکته تاکید کرد. اصرار حاکمیت بر سیاست‌های فاجعه آمیز گذشته‌اش که می‌خواست با انرژی هسته‌ای مردم را به قله ببرد، در حالی که ملت را به کف دره برد، نشان داد تحلیل و درک درستی از وضعیت کشور ندارد و تا حالا هم هیچ گشایشی در امور داخلی روی نداده است. به رغم همه این درخواست‌ها و نیز نشانه‌هایی از اینکه در درون حکومت هم صداهایی در مورد ضرورت انجام اصلاحات وجود دارد، اما هنوز اقدام عملی در بازنگری سیاست‌های گذشته صورت نگرفته و عزم و اراده‌ای برای تصحیح اشتباهات و فائق آمدن بر ناکارآمدی و سوء مدیریت‌ها به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد که گذشت روزگار آموزگار خوبی برای جمهوری اسلامی نبوده است.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. اما آیا بالا گرفتن انتقادها از عملکرد حاکمیت در هفته‌های اخیر، آن هم پس از حمله اسرائیل به ایران، نشانه‌ای از گشایش فضای سیاسی در کشور است یا باید آن را ناشی از عوامل دیگری دانست؟ این پرسش محور اصلی گفتگوی من با مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد بود.
به نظر من فضای باز سیاسی ایجاد نشده و فضای سیاسی ایران تغییری به لحاظ ماهویه نکرده. اما نکته‌ای که در این وجود داره اینه که تا وقتی در یک جامعه اون هیمنه سکوت برقراره که اون سیستم سرکوب رو افکار عمومی در قدرت ببینه. همونطور که اشاره کردی توی 1 سال گذشته و به ویژه بعد از حمله اسرائیل به ایران، ما شاهد این بودیم که اون هیمنه سیاست بین‌الملل جمهوری اسلامی کاملا فرو ریخت. یعنی خامنه‌ای رو شاهدش بودیم که خلاف همه حرفایی که قبلش میزد چندین روز مخفی بود، بعد با اون ویدیوهایی که ضعیف بودن یک دیکتاتور رو به طور کامل به افکار عمومی نشون میداد، توی همچین شرایطی اون هیمنه بین المللی که سقوط کرد، اتفاقایی که قبلش افتاده بود و خود حمله اسرائیل به ایران، و در کنار اون میبینیم این هیمنه داخلی در عرصه سیاست داخلی هم سقوط میکنه، چون وقتی که خامنه ای تو ضعیف‌ترین حالت خودش قرار میگیره، مثل ستون خیمه نظام بوده خامنه ای تو تمام این سالها، حالا وقتی که اون رو میبینن که تضعیف شده، به ویژه در شرایط بین‌المللی، همه اون فعالین سیاسی در حوزه‌های مختلف، چه کسانی که اصلاح طلبن، چه کسانی که منتقد جدی هستن، چه براندازن، چه انقلابی، این فضا رو آماده تر می‌بینن برای اینکه بخوان توی شرایطی که دیکتاتور دیگه اون قدرت اصلی رو نداره و ضعیف شده، صداهای بیشتری شنیده بشه. شما این رو توی مثلا 1 سال قبل از انقلاب 57، سال‌های آخر شوروی، اینها هم می‌بینید که به یک بار صداهای متفاوتی شنیده میشه. این دلیلش نیست اونها فضا رو باز میکنن، بلکه دلیلشون هژمونی دیکتاتور هستش که کم و کمتر میشه و افکار عمومی و مخالفان اجازه رو به خودشون میدن که بیشتر اعتراض بکنن.
اما خانم گورو، در برابر انتقاداتی که مطرح میشه، بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی یعنی مسعود پزشکیان هم خودش به این منتقدان میپیونده و مخاطبی رو تصور میکنه و از اون میپرسه که شما بگید که من باید چه کار کنم، و در قبال این گونه سخن گفتن هم خودش متهم میشه به اینکه قابلیت مدیریت رو نداره و اون پروژه مشهور به بنی صدر سازی علیهش راه میفته. جز آقای پزشکیان چه ساختاری در جمهوری اسلامی تصور شده برای اینکه بتونه این مشکلات پیچیده رو حل کنه؟
پروژه بنی صدر سازی رو ما از دقیقاً بعد از دوره بنی صدر تا الان داشتیم. یعنی این حرفا وقتی که یک زاویه جدیتری پیدا کرد، خاتمی با کلیت نظام تو دوره ریاست جمهوریش دقیقاً همین بود. بعد تو حتی تو دوره احمدی نژاد که یک فرد نزدیک به حکومت بود هم همین صداها شنیده شد. بعد روحانی، الان هم پزشکیان. منطقه مسئله اینه که پزشکیان یک تفاوتی با بقیه رؤسای جمهوری که این پروژه روشون میخواست انجام بشه داره. اون امری که مرتب تأکید میکنه که من دارم با رهبری مشورت میکنم، من دارم از رهبری نظر میپرسم، هر چی که ایشون بگه همونه، حتی اگر من موافق نباشم هم من رو حرف ایشون حرف میزنم. این جملاتیه که بارها و بارها تو این یک سال یکی دو ماه استفاده کرده پزشکیان برای اینکه خودشو ببره در یک حاشیه امن قرار بده که حمله ها بهش کمتر بشه. اما دقیقاً به همون دلیلی که تو بخش اول عرایزم گفتم، به خاطر اینکه خامنه ای اون قدرت و هژمونی که همیشه داشته رو نداره، دیگه حرف شنوی ها انگار ازش کمتر شده. یعنی تا قبل از این شاید با یه سخنرانی با یک جمله کوتاه میتونست همه حواشی رو از بین ببره، اما تا الان همچنان مشاهده سکوت خامنه ای هستیم در مقابل حمله هایی که پزشکیان شده، موزه گیری که خود پزشکیان کرده و درگیری های داخلی که داخل حکومت هستش. یعنی شما میبینید که شریعت‌مداری یک موضع‌گیری میکنه، شمفانی یک موضع‌گیری دیگه این میکنه، رسانه های نزدیک به حکومت دارن موضع‌گیری های متفاوتی میکنن، هم در مورد جنگ هم در مورد پاسخی که برای جمهوری اسلامی بده. و توی یه همچین شرایطی من فکر میکنم در نهایت یا خامنه ای میاد موضع‌گیری نهایی رو میکنه و نظرش رو میگه و احتمالاً حالا با یک چیزهایی مثل که بخواد نظر پزشکیان رو در نظر بگیره یا نظر سپاه رو به خودش نزدیکتر ببینه. ولی در نهایت تا زمانی که خامنه‌ای در این سکوت هستش و موضع‌گیری رسمی نکرده و موضع‌گیری جدی نکرده، حتی در حد یک جمله در یک سخنرانی، این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد. حالا چه به ادعی که اصولگرایان هستن علیه پزشکیان، چه کسانی که نزدیک پزشکیان هستن، این موضع‌گیری‌ها رو ادامه میدن.
و آینده سیاسی ایران چه خواهد شد خانم گلروم، مخصوصا با غیبت طولانی مدت رهبر جمهوری اسلامی که به گفته شما حضورش و دخالتش در مسائل سیاسی بسیار تاثیرگذار هست و ما دیدیم که در روز اربعین هم ایشون در هیچ کدوم از مراسمی که برگزار شد حضور پیدا نکرد و حتی پیامی هم نفرستاد. با این شرایط متزلزل ساختار جمهوری اسلامی به واسطه ضعف یا عدم حضور کسی که شما اون رو عمود خیمه جمهوری اسلامی مینامید، چه آینده سیاسی باید منتظر ایران باشه؟
ما توی یه شرایطی هستیم که هر منتقدان و مخالفین دلسوز جمهوری داریم میبینیم که به هر حال به فکر منافع ملی هستن. هم یک بخشی از منتقدان کسانی هستن که فقط به منافع فردی و گروهی خودشون دارن فکر میکنن. یعنی اون بخشی از نزدیکان به خامنه‌ای که مخالف با مذاکره هستن یا مخالف با رسمی کردن آتش بس هستن، یک منافعی رو داشتن توی تمام این سالها از تحریم‌ها، از نداشتن ارتباط با غرب، از مخالفت با آمریکا، از دشمنی همیشگی با اسرائیل، یک منافعی رو داشتن که اونها ممکنه صداشون بلند بشه به عنوان کسانی که الان منتقد هستن، منتقد سیاست ها هستن یا حتی منتقد رهبری جمهوری اسلامی هستن، اما توی اون مخالفت خیری برای ایران و مردم ایران وجود نداره. ولی یه بخش دیگه هستن که حالا چه کمتر چه بیشتر، چه مخالفان صریح‌تر چه مخالفان کمتر، دارن مسیر رو می‌برن به اون سو. به خاطر هم به نظر من نکته مهمی که در این به این وجود داره با توجه به نکاتی هم که شما اشاره کردید، این شرایط امروز، این موقعیتی که امروز خامنه‌ای درش قرار گرفته، امکان نداره بتونه در طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. یعنی شما می‌بینید که به محض اینکه 20 روز میشه، دو هفته میشه که خامنه‌ای خودش رو نشون نداده، سریع این درگیری‌ها افزایش پیدا می‌کنه. و توی همچین وضعیتی و با توجه به اینکه داریم می‌دونیم که تا اواسط شهریور ماه فرصت وجود داره با اتحادیه اروپا آتش بس متزلزلی که وجود داره. به خاطر همه اینها به نظر من کنار هم دیگه وقتی قرار بدیم، این وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی داره بسیار بسیار متزلزله و امکان نداره که ادامه پیدا کنه و ما باید منتظر یک تغییر بسیار بسیار بزرگ باشیم.
با مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی در سوئد گفتگو می‌کردم. اما به نیمه بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم و یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها خواهیم بود، این بار از همکارم مرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ جمعه شب به وقت تهران با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در آلاسکا دیدار میکند که میتواند برای آینده اوکراین تعیین کننده باشد. دونالد ترامپ به پیشنهاد رهبر روسیه این دعوت را انجام داد، اما هشدار داده که اگر پوتین مصالحه نکند این دیدار ممکن است در عرض چند دقیقه به پایان برسد. در همین حال سخنگوی کرملین اعلام کرد که هیچ بیانیه مشترکی برای نشست ولادیمیر پوتین رهبر روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. دیمیتری پسکوف به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت هیچ چیزی آماده نشده و بعید است که سندی امضا شود. سخنگوی کرملین افزود با توجه به اینکه یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار خواهد شد، رئیس جمهور روسیه حوزه توافقات و ترتیبات احتمالی را در آنجا تشریح خواهد کرد. ارتش اوکراین میگوید که روز گذشته یک کشتی حامل قطعات پهپاد و مهمات از ایران را به بندر اولیا در منطقه استاراخان روسیه هدف قرار داده است. ارتش اوکراین در بیانیه خود افزود که روسیه از این بندر به عنوان یک مرکز لوجستیکی مهم برای تأمین کالاهای نظامی از ایران استفاده می کند. زمستان سال گذشته نیز برخی منابع آگاه به خبرگزاری بلومبرگ گفته بودند دو کشتی شرکت کریوس با نامهای سی کسل و سی انکر که قبلا در مسیرهای مدیترانه و دریای سیاه فعال بودند از نیمه سال 2023 ناگهان به دریای خزر منتقل شدند و از آن زمان میان ایران و روسیه در حال رفت و آمد هستند. مقامات ترکیه روز جمعه شهرداری یک منطقه کلیدی استانبول را به همراه حدود 40 نفر دیگر بازداشت کردند. این اقدام در ادامه سرکوب گسترده مخالفان از سوی دولت ترکیه صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که اینان گونی، شهردار منطقه بیوغلو استانبول، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فساد بازداشت شده است.
سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما را در جریان سرخط مهمترین خبرهای روز قرار داد.
شنونده ساعت 14 هستید.
عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر، در گفتگو با روزنامه هم‌میهن از ارائه فهرست 70 نفره از زندانیان سیاسی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داده. هرچند که از سخنان او میتوان دریافت که فهرست 70 نفره شامل همه زندانیان سیاسی در ایران نیست. مقام‌های ایرانی همواره میگویند که کسی در ایران به خاطر روزنامه‌نگاری، دلایل عقیدتی و یا فعالیت سیاسی زندانی نمی‌شود. زندانی سیاسی نداریم و زندانیان سیاسی به خاطر جرایم امنیتی است که مجازات می‌شوند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر در ایران، میگوید لیستی 70 نفره از زندانیان سیاسی را تحویل عزت الله زرقامی داده تا تحویل رئیس دستگاه قضا بدهد. مقام‌های ایرانی همواره میگویند که کسی در ایران به خاطر روزنامه‌نگاری، دلایل عقیدتی و یا فعالیت سیاسی زندانی نمی‌شود. زندانی سیاسی نداریم و زندانیان سیاسی به خاطر جرایم امنیتی مجازات می‌شوند. در تازه‌ترین اظهار نظر از این دست، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز یکشنبه 19 مرداد در جمع اصحاب رسانه گفت که ما مطلقا زندانی سیاسی نداریم و برخی گفتن زندانیان سیاسی را آزاد کن. گفتم اسم بدهید. تا به امروز هیچ اسمی به من ندادند. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در ویدیویی که از همان نشست منتشر شده به صراحت و با خنده میگوید تعداد زندانیان سیاسی در ایران 5 نفر بیشتر نیست.
تعدادشون هم زیاد نیست. من خودم از تعداد زیادی از همین رفقایی که دور بر هستن، روزنامه‌نگار و روشنفکر، پرسیدم آقا زندانیان سیاسی رو اسامیشون ببینم، من می‌خوام بنویسم بدم خدمت آقای اجی. 3 نفر بیشتر سه نفر بیشتر بلد نبودن. هیچ گفتم دوباره تکرار کنید، دوباره هم سه نفر. من خودم دو سه نفر اضافه کردم، شد جمعا 5 نفر.
هرچند که او پس از آن که ادعایش با واکنش‌های گسترده روبرو شد، از ادعای خود عقب نشینی کرد و مدعی شد که اظهاراتش اشتباه برداشت شده است. در واکنش به این موضوع، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات اعلام کرده که این جبهه وارد بازی فهرست‌سازی زندانیان سیاسی نمی‌شود. عبدالله مؤمنی، فعال مدنی در ایران و زندانی سیاسی پیشین، هم هشدار داده که برخی نگاهی سطحی و سلیقه‌ای به این موضوع دارند.
گمان می‌کنند آزادی چند چهره شناخته شده کفایت می‌کند تا فضای سیاسی رو بگشایند و سختگیری‌ها و اختناق ناشی از فشارهای امنیتی رو کاهش بدن. حالانکه حتی اگر حل مسئله زندانیان گامی نخست برای گذار باشه، بدون رویکردی فراگیر، غیر گزینشی و بدون به رسمیت شناختن حق مخالفت سیاسی و مدنی، این گام نه کافی خواهد بود و نه مؤثر.
به گفته عبدالله مؤمنی، فهرستی طولانی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی وجود دارد که بیش و پیش از همه خود نهادهای امنیتی و قضایی از ابعاد آن آگاهند. مطالبه آزادی زندانیان سیاسی بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه میان دو کشور بالا گرفته. این مسئله به خصوص بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین که به کشته شدن 80 نفر منجر شد، از سوی طیف‌های مختلف بیشتر مطرح شده است. عماد‌الدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر، در گفتگو با روزنامه هم‌میهن اما از ارائه فهرست 70 نفره از زندانیان سیاسی خبر داده است. هرچند که از سخنان او میتوان دریافت که این فهرست شامل همه زندانیان سیاسی در ایران نیست و او تلاش کرده به گفته خودش حتی امکان لیستی باشد که با سیاست‌ها و موانع امنیتی کمتری روبرو شود و فقط کسانی که اتهامات سیاسی داشتند و معمولاً تحت عنوان تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت محکوم شده‌اند باشند. آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی در ایران در دسترس نیست. اصل 168 قانون اساسی میگوید که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. تا پیش از سال 1395 اما مقامات جمهوری اسلامی همواره با این عنوان که قانون جرم سیاسی نداریم، وجود زندانیان سیاسی را انکار میکردند. قانون جرم سیاسی در همین سال از سوی مجلس تصویب و ابلاغ شد. قانونی که هرچند از سوی منتقدان قانونی ناقص معرفی میشود، اما حقوقی را برای متهمان سیاسی تعریف می‌کند، از جمله ممنوعیت پوشاندن لباس زندان، مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی و ممنوعیت بازداشت در انفرادی. هرچند که این قانون در عمل اجرا نمی‌شود و همچنان مقامات جمهوری اسلامی وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار و آنها را زندانیان امنیتی معرفی می‌کنند. از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که 1 فروردین 1397 عنوان کرد هیچ کس در جمهوری اسلامی به دلیل مخالف بودن فکر و نظر با حکومت تحت تعقیب و فشار قرار نمیگیرد، تا محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، که اردیبهشت 1394 در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS گفت که ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی کنیم.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. تنش‌ها میان ایران و اسرائیل هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت و اسرائیل با دقت بر اوضاع داخل ایران نظارت خواهد کرد، از جمله بر بحث‌ها درباره چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با آمریکا. این تحلیل ایهود ایلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل و نویسنده کتاب راهبردهای اسرائیل در خاورمیانه پرونده ایران است، که در گفتگویی با گلناز اسفندیاری میگوید اسرائیل در هفته‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد، ولی جنگ سرد میان دو کشور ادامه خواهد یافت. گفتگوی گلناز اسفندیاری با ایهود ایلام در بوستون آمریکا رو بشنویم.
فکر می‌کنید هدف آقای نتانیاهو از ویدیوی تازه‌ای که خطاب به ایرانیان منتشر کرد چی بود؟ در اون خواست از ایرانیان که به خیابان بیایند. در جریان جنگ هم همچین درخواست‌هایی مطرح شده بود، ولی خب کسی به خیابان‌ها نیومد.
This part of an ongoing effort by Israel to increase the pressure on the Iranian regime.
این بخشی از تلاش مداوم اسرائیل برای افزایش فشار بر رژیم ایرانه. اونها سعی میکنن مردم ایران رو به قیام یا دست کم نشون دادن مقاومت بیشتر در برابر رژیم این کشور تشویق کنند. البته این به خودی خود منجر به انقلاب نمیشه، اما بخشی از تلاش کلی اسرائیل برای اعمال فشاره. و در کل هرگز نمیتونید در نهایت بدونید که آیا ممکنه تأثیری داشته باشه یا نه. البته در حال حاضر هیچ نوع شورشی به وجود نمیاره، اما در کنار عوامل دیگه با مشکلات جدی اقتصادی که در ایران هست، مثل کمبود آب و برق، احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های یک جانبه که اقتصاد رو نیز رو به وخامت میبره، همه اینها در کنار هم امیدی به وجود میاره که در نهایت باعث نوعی ناآرامی در ایران بشه.
بنیامین نتانیاهو همچنین در یک مصاحبه اخیر گفت که ایران هنوز حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا داره. البته اون گفت که ایران در موقعیتی نیست که برنامه هسته‌ای خود رو پیش ببره. آیا فکر میکنید که او قصد داره در آینده نزدیک، مثلا ظرف چند روز یا چند هفته آینده، دوباره به ایران حمله کنه؟
I don't think it will be not in the days, not even the weeks, but even the months ahead, because Israel is pretty much convinced that the Iranian nuclear program absorbed a major blow.
فکر نمیکنم در چند روز و چند هفته آینده این اتفاق بیفته. شاید در ماهای آینده، چون که اسرائیل متقاعد شده که برنامه هسته‌ای ایران ضربه شدیدی رو متحمل شده. بنابراین بله، ممکنه اونها اورانیوم غنی شده داشته باشند. وقتی ضربات سختی به تأسیسات اونها وارد شده، ایران به زمان زیادی برای بازسازی برنامه هسته‌ای خودش و نیز توان دفاعیش نیاز داره تا بتونه از کشور در مقابل حملات اسرائیل دفاع کنه. اسرائیل هم میخواد برای چنین جنگی آماده بشه. همچنین نیاز داره تعداد موشک‌های دفاع هوایی خودش رو افزایش بده و همینطور دیگر آمادگی‌ها. در این حال اسرائیل به نظارت بر فعالیت‌های ایران ادامه خواهد داد و تلاش‌هایی رو برای تضعیف رژیم ایران انجام میده. اما در همین حال من حمله اسرائیل به ایران رو در هفته‌ها یا ماه‌های آینده ممکن نمی‌بینم. اسرائیل صبر می‌کنه تا از جمله تأثیرهای تحریم‌های فزاینده که ممکنه اتفاق بیفته رو ببینه و اینکه آیا اینها میتونن اوضاع ایران رو بدتر کنن یا نه. همچنین بحث‌های داخل ایران در مورد چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با ایالات متحده رو نیز زیر نظر داره.
About what to do with regarding the negotiation with the United States.
پس به این ترتیب شما فکر می‌کنید این درگیری میان ایران و اسرائیل چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد وضعیت به اصطلاح جنگ سرد خواهیم بود؟ همانند همون وضعیتی که پیش از جنگ 12 روزه بود؟ آیا شاهد خرابکاری‌های بیشتر و حملات سایبری خواهیم بود؟
Yes, the Israeli-Iranian conflict started as we know in 1979 following the revolution in Iran, because before that
بله، درگیری اسرائیل و ایران همونطور که میدونید در سال 1979 آغاز شد، پس از انقلاب در ایران. چون که قبل از اون دو کشور نوعی شریک بودن، بنابراین از اون زمان تا کنون جنگ سردی وجود داشته که اساساً در 10 سال گذشته تشدید شده و اکنون هم حمله سایبری بین دو طرف، انواع جاسوسی و سایر تلاش‌های هر دو طرف برای جاسوسگیری، جاسوسی از همدیگه و همچنین تلاش برای ضربه زدن به هم ادامه داشته. همچنین ممکنه که ایران نوعی حمله به سفارتخونه‌ها را انجام بده یا نهادهای جامعه یهودیان در سراسر دنیا رو بهشون حمله کنه. چنین انتظاری از ایران میره. بنابراین جنگ مستقیم مانند جوان 2025 وجود نخواهد داشت، اما همانطور که گفتم این دست اقداماتی که قبلا هم مشاهده کردیم ممکنه صورت بگیره. همچنین ایران سعی خواهد کرد که از اون چه از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و همچنین در لبنان و سایر نقاط باقی مونده برای حمله به اسرائیل استفاده کنه. این هم میتونه اتفاق بیفته.
Like in Syria, whatever is left in Syria, and also in Lebanon, in other places, to try to attack Israel, that also can happen.
شما پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل هستید و سالها این درگیری رو دنبال می کنید. آیا تعجب کردید از ضربات سنگینی که اسرائیل در ساعات نخست جنگ به ایران وارد کرد؟
Yes, I was aware of that Israel monitors and has all kinds of moves against Iran.
بله، من از این موضوع آگاه بودم که اسرائیل ایران رو زیر نظر داره و حرکاتی رو علیه ایران از جمله در داخل اون کشور انجام میده. و حتی پیش از اون اسرائیل موفق شد ضربات زیادی رو به برنامه هسته ایران وارد کنه، چه از طریق سایبری و چه از راه‌های دیگه. البته من از تمام تلاش‌های مخفیانه که اسرائیل در داخل ایران انجام داد و تمام زیرساخت‌ها و تمام نیروی انسانی که در داخل داشت آگاه نبودم، اما انتظار می‌رفت که این اتفاق بیفته، چون جامعه اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران فعال بود و اهدافش رو مدت‌ها بود که دنبال می‌کرد. در نتیجه نوعی اقدام مشابه قابل پیش‌بینی بود، اما شاید نه به این گستردگی. البته تا حدی غافلگیرانه بود، اما از درجه عدم آمادگی ایران واقعا تعجب برانگیز بود.
Especially it was surprising to see how much Iran was not ready for those attacks.
و این مسئله درباره ایران و قابلیت‌هاش به ما چی میگه؟
Well, Israel should not underestimate Iran. It's a country with a lot of capabilities and experience.
خب اسرائیل نباید ایران و قابلیت‌هاش رو دست کم بگیره. ایران دارای قابلیت‌های زیاد و تجربه است و همچنین رژیم ایران از این جریان درس می‌گیره و تلاش‌هایی خواهد کرد که جلوی نفوذ عمیق اسرائیل رو بگیره. ایران در گذشته هم یاد گرفت چطور با حملات سایبری کنار بیاد. در نتیجه این یک جنگ دائمی بین ایران و اسرائیل که ادامه هم خواهد داشت. در حال حاضر مشکل رژیم ایران اسرائیل نیست، بلکه مشکلات داخلی است که میتونن تهدید جدی برای رژیم باشن. در نتیجه من در شرایط حاضر یک تشدید تنش میان اسرائیل و ایران رو نمیبینم. اسرائیل هم مشکلات خودش رو داره، مثل غزه، و باید بر اونها متمرکز باشه.
So meanwhile I don't see any kind of escalation between Israel and Iran. Israel of course has their own problem like with the Gaza Strip, so they have to focus on that.
سوال آخر من، واکنش اسرائیل به سرگیری مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا چه خواهد بود؟ پیام اسرائیل برای آمریکا چه خواهد بود اگر مذاکراتی برگزار بشه؟
Israel will go back to the original assumption that Iran should not have any kind of nuclear program and they should dismantle it completely.
اسرائیل به پیشفرض اولیه خودش مبنی بر این که ایران نباید هیچ نوع برنامه هسته‌ای داشته باشه و باید اون رو کاملا بربچینه تا چیزی باقی نمونه، باز خواهد گشت. اونها اون رو مدل لیبی اسم گذاری کردن. البته هیچ سطحی از غنی‌سازی نمی‌خواند و نمی‌خواند که ایران هیچ نوع قدرت هسته‌ای داشته باشه. من شک دارم که دولت ترامپ این رویکرد رو به طور کامل در پیش بگیره، اما ممکنه به اون نزدیک باشه، به خصوص پس از اونچه که اونها به عنوان دستاوردهای خودشون در حملاتشون در ماه ژوئن می‌بینند. بنابراین اکنون اونها میدونند که ایران در موقعیت ضعف قرار داره، که منظورم البته ایالات متحده است که سعی میکنه به ایران فشار بیاره. البته اسرائیل این کار رو تشویق میکنه و در این مورد نیز هماهنگی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره. البته اسرائیل بخشی از مذاکرات نخواهد بود، اما ایالات متحده سعی خواهد کرد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که مانع از بازسازی برنامه هسته‌ایش بشه.
The United States will try to force Iran to a spot that will prevent Iran from rebuilding its nuclear program.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری رو با ایهود ایلام، پژوهشگر پیشینه وزارت دفاع اسرائیل شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
25 سال پیش در اوائل ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، دیدارهای دو جانبه او با همتایان آمریکاییش رویدادی عادی بود. اما با افزایش تنش‌ها بین مسکو و غرب پس از الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 و با اتهامات مربوط به دخالت مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا، این دیدارها کمتر و سردتر شد. در آستانه دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا، همکارم حمید فاطمی نگاهی داشته به دیدارهای گذشته رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه.
پوتین و بیل کلینتون. در ابتدای دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، روابط او با بیل کلینتون نسبتاً عادی بود. کلینتون در سال 2000 به مسکو سفر کرد، کمتر از یک ماه پس از آنکه پوتین برای اولین بار رئیس جمهور شده بود. کلینتون در مسکو گفت که روسیه تحت رهبری پوتین این شانس را دارد که در عین حفظ آزادی و حاکمیت قانون شکوفایی و قدرت را بسازد. آنها چندین بار با یکدیگر دیدار داشتند، از جمله در نشست سران گروه 8 در ژاپن. در آن زمان روسیه به گروه 7 کشور صنعتی جهان پیوسته و گروه 8 تشکیل شده بود. پوتین در سال 2000 حتی از کلینتون درباره امکان پیوستن روسیه به ناتو پرسید که با پاسخی مبهم از سوی کلینتون مواجه شد. پوتین و جورج دبلیو بوش. روابط با بوش نیز در ابتدا مثبت بود. جورج بوش پس از اولین ملاقات گفت که به چشمان پوتین نگاه کرده و او را فردی قابل اعتماد یافته و گفت که حسی از روح او به دست آورده است. پوتین و جورج دبلیو بوش در طول دو دوره ریاست جمهوری بوش 28 بار با هم دیدار داشتند. آنها معاهده کاهش تسلیحات هسته‌ای را امضا کردند و پوتین پس از حملات 11 سپتامبر 2000 اولین رهبری بود که با بوش تماس گرفت و از استقرار نیروهای نظامی آمریکا در قلمرو متحدان آسیای میانی مسکو برای اقدام در افغانستان استقبال کرد. او بوش را فردی شایسته و دوست خوب نامید و افزود که روابط خوب با بوش به پیدا کردن راهی برای خروج از تندترین موقعیت‌ها کمک کرده است. پوتین و باراک اوباما. باراک اوباما 9 بار با پوتین و 12 بار با دیمیتری مدودیف که از سال 2008 تا 2012 رئیس جمهور روسیه بود دیدار کرد. البته در آن زمان هم پوتین از قدرت دور نبود و سمت نخست وزیری روسیه را بر عهده داشت. اوباما همچنین 2 بار به مسکو سفر کرد و مدودیف و پوتین نیز به آمریکا سفر کردند. در دوره ریاست جمهوری مدودیف کوششی برای بازتنظیم روابط دو کشور پس از جنگ سرد انجام گرفت، اما با بازگشت پوتین به قدرت در سال 2012 تنش‌ها افزایش یافت. سرکوب مخالفان در روسیه، اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن افشاگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، الحاق غیرقانونی کریمه در سال 2014 و مداخله روسیه در سوریه و حمایتش از بشار اسد به شدت روابط واشنگتن مسکو را خراب کرد و به اعمال تحریم‌های سنگین علیه روسیه منجر شد. پوتین و دونالد ترامپ. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش 6 بار با پوتین دیدار کرد که معروفترین آنها در هلسینکی بود. ترامپ در آن دیدار اصرار پوتین مبنی بر عدم دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را پذیرفت. پوتین و جو بایدن. جو بایدن در دوران ریاست جمهوریش تنها 1 بار در جوان 2021 با پوتین در ژنو دیدار کرد. در آن زمان روسیه نیروهای خود را در مرز با اوکراین گرد آورده بود و بخش‌های بزرگی از شرق اوکراین توسط نیروهای مورد حمایت مسکو اشغال شده بود. واشنگتن بارها روسیه را به حملات سایبری متهم کرده بود. کرملین سرکوب مخالفان داخلی را تشدید کرده بود و ماه‌ها پیش از آن الکسی ناوالنی رهبر مخالفان زندانی شده بود و اعتراضات برای آزادی او به شدت سرکوب می‌شد. پوتین و بایدن در ژنو به مدت 3 ساعت گفتگو کردند، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد. در سال 2021 جو بایدن در مصاحبه‌ای وقتی از او پرسیده شد که آیا پوتین را یک قاتل می‌داند، بدون تردید پاسخ داد: بله می‌دانم. همچنین رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا در خاطرات خود نقل کرده است که در سال 2007 وقتی برای اولین بار به چشمان پوتین نگاه کرد، دقیقاً همان چیزی را که انتظار داشته دیده است: یک قاتل بی‌احساس. تماس‌های بعدی تلفنی جو بایدن و ولادیمیر پوتین نیز با افزایش تنش‌ها بر سر اوکراین و تهدید به تحریم روسیه همراه بود و پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تماس‌ها به کلی متوقف شد.
سه سال مذاکره، شش دور گفتگو و حضور نمایندگان 185 کشور در ژنو نتوانست نخستین معاهده الزام آور جهانی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی را به سرانجام برساند. شکاف عمیق میان کشورهای خواهان کاهش تولید و تولیدکنندگان بزرگ نفت این تلاش را بی نتیجه گذاشت. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
مذاکرات فشرده برای دستیابی به نخستین معاهده الزام آور جهانی علیه آلودگی پلاستیکی که از 14 مرداد با حضور نمایندگان 185 کشور آغاز شده بود و قرار بود تا 23 مرداد به نتیجه برسد، با اختلاف اساسی بر سر موضوعاتی چون میزان محدودیت تولید پلاستیک‌های بکر و کنترل مواد شیمیایی خطرناک بیان که توافقی حاصل شود، پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هند و اوروگوئه اعلام کردند که توافقی به دست نیامد و نماینده کوبا گفت ما یک فرصت تاریخی را از دست دادیم. از یک سو ائتلافی شامل اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، کنیا، پاناما و بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین خواهان معاهده‌ای جامع با تمرکز بر کاهش تولید و حذف تدریجی مواد شیمیایی خطرناک بودند. از سوی دیگر، گروه همفکران شامل عربستان سعودی، کویت، روسیه، ایران و مالزی که عمدتاً تولید کننده نفت هستند، با محدودیت بر تولید پلاستیک‌های بکر مخالفت کردند و مدیریت پسماند را اولویت اصلی دانستند. پیشنویس تازه‌ای که رئیس مذاکرات در واپسین ساعات این مذاکرات منتشر کرد، بیش از 100 بخش حل نشده داشت. این در حالی است که بر پایه گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال 2060 تولید سالانه پلاستیک‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی تقریباً 3 برابر می‌شود و حجم پسماند از 1 میلیارد تن فراتر می‌رود. هم‌اکنون سالانه حدود 15 میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس‌ها می‌شود و ذرات ریز آن حتی در بلندترین قله‌ها، عمیق‌ترین نقاط دریا و در اندام‌های انسان دیده می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که این بحران تهدیدی جدی و رو به گسترش برای سلامت انسان و محیط زیست است که دست کم 1.5 تریلیون دلار هزینه جهانی در سال به همراه دارد. با شکست این مذاکرات، مسیر دستیابی به یک معاهده جهانی همچنان نامعلوم است. برخی دیپلمات‌ها بر ادامه تلاش تاکید دارند، اما برخی هم هشدار می‌دهند که مصالحه بیش از حد معاهده را به سندی نمادین و بی اثر بدل خواهد کرد.
بعد از گزارش همکارم شهرام ابراهیمی بشنوید که با پیشرفت‌های علم به نظر می‌رسد که پزشکان حالا دست جمعی به یک اتفاق نظر رسیدند. این تازه‌ترین پژوهش نشان می‌دهد که عامل بالا رفتن کلسترول چیز دیگری است جز تخم مرغ. بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
یک پژوهش جدید که به تازگی در ژورنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن منتشر شده نشان می‌دهد که تخم مرغ نیست که سطح کلسترول را افزایش می‌دهد، بلکه این چربی‌های اشباع شده هستند که مضر و آسیب رسانند. ژورنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن به علم تغذیه می‌پردازد و دکتر جان باکلی، پژوهشگر ارشد این پژوهش، می‌گوید در یک صبحانه سوسیس یا تکه‌های بیکن کنار تخم مرغ هستند که تأثیر منفی بیشتری بر قلب شما دارند. شرکت کنندگانی که در پژوهش به مدت 5 هفته روزانه 2 عدد تخم مرغ خورده بودند، در نهایت سطح کلسترولشان بهبود پیدا کرده بود. خلاصه حالا این پژوهش هم بیشتر ثابت کرده که این چربی‌های اشباع شده هستند که سطح کلسترول بد یا همان LDL را در بدن افزایش می‌دهند، همان کلسترولی که خطر بیماری‌های قلبی و سکته را بالا می‌برد. رژیم‌های سه‌گانه‌ای بر 61 شرکت کننده در این پژوهش امتحان شدند. رژیم اول کلسترول بالا و چربی اشباع شده پایین، رژیم دوم کلسترول پایین و چربی اشباع شده بالا، و سومین رژیم هم کلسترول بالا و هم چربی اشباع شده بالا، و نتیجه نشان داد که LDL یا همان کلسترول بد ناشی از چربی اشباع شده است و نه کلسترول غذایی. دکتر باکلی گفته شگفت زده شدند که نتایج پژوهش تا این درجه واضح و روشن بود. اما دقیقاً چه چیز کلسترول خون رو بالا میبره؟ خب در توضیحات آمده که سالها تصور این بوده که کلسترول غذایی یا همون غذاهایی که حاوی کلسترول هستند و ما میخوریم کلسترول خون رو بالا میبره. حالان که این کبد ماست که تنظیم کلسترول رو بر عهده داره و اگر ما کلسترول بیشتری بخوریم، خب کبد کلسترول کمتری تولید میکند و توازن حفظ میشود. اما مصرف بالای چربی های اشباع شده باعث میشوند کبد کلسترول بیشتری تولید کند. و همزمان کلسترول کمتری را از خون پاک کند. اکنون این اتفاق نظر به وجود آمده که تخم مرغ نه مضر بلکه بخشی از یک رژیم غذایی کاملا سالم است. اما یک یادآوری مهم و حائز اهمیت نیز زمینه این گزارش است و آن افرادی را شامل می شود که به دلایلی همچون کمکاری تیروئید، بیماری ژنتیکی خانوادگی، برخی اختلالات کلیوی یا به دلیل مصرف داروهای ویژه‌ای به کلسترول بالا مبتلا هستند. این پژوهش شامل حال آنها نمی شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. در شرایطی که هر روز در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان منتشر میشه، به خاطر داشته باشید که میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس و اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. خب به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با جدیدترین گزارش‌ها با شما خواهم بود.